جلسه 43.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. قال امیر المؤمنین علیه السلام: نبه به تفکر قلبک و جاف عن اللیل جنبک و اتق الله ربک. حضرت امام رضوان الله علیه در حدیث 12 از این کتاب شریفشون به طور مفصل در رابطه با تفکر مطالبی رو بیان فرمودن و سپس به مناسبت سفارش دوم حدیث تذکراتی در رابطه با نماز شب بیان فرمودند. در این روایت شریفه به 3 مسئله مهم علی علیه السلام سفارش فرمودند. مسئله سوم تقوای پروردگار متعال است. به گونه این 3 فرمایش جدای از هم است، اما اگر دقت کنیم می تواند اینها به یکدیگر برگردد. اگر انسان قلبش رو با تفکر در آیات الهی، تفکر در خودش، تفکر در هدف و بازگشت وجودی خودش و تفکر در اعمال و رفتارش قرار بدهد، قهرن تنبهاتی برای او پیدا میشه و نفسش رو به اعمال صالح ترغیب میکنه و یکی از اعمال صالح مسئله نماز شب است که هم برای انسان فکر می آورد و هم توجه به خدای متعال را. آثار بسیار عمیقی نماز شب دارد و قهرن تقوای پروردگار متعال رو هم به دنبال خواهد داشت. یعنی تفکر در وجود خودمون و اینکه از کجا آمده ایم، دارای چه مرتبه وجودی هستیم و قهرن دارای هدف والایی هستیم، انسان رو به تقوا و پرهیز از اموری که خود را در جهت انحطاط وجودی قرار می دهد خواهیم افتاد. مسئله تقوا مسئله بسیار مهمی است که نشان دهنده ایمان انسان به عالم غیب است. و ایمان به عالم غیب را در وجود انسان تثبیت میکنه، هم نشانه برای دیگران است یا برای خود است نسبت به ایمان، و همین که موجب تثبیت ایمان و تقویت ایمان می شود. از این جهت ما ملاحظه می کنیم از اولین درجات کمال انسانی تا آخرین درجات تقوا شرط آن است. یعنی تقوا یک درجه خاصی نیست، که یک تعریف خاصی براش بشود، برخلاف عناوین دیگری که در قرآن کریم برای انسانها آمده، مانند محسنین، صدیقین، شهدا، مخبتین و امثال این تعبیرات، هر کدام یک درجه‌ای از درجات کمالیه نفس انسانی را مطرح می‌کند. و از اینجا اهمیت مسئله تقوا روشن میشه که تقوا برای همه مراحل کمالی انسان لازمه. هر مرحله‌ای تقوای مناسب با خودش رو داره. از اینجا اگر به آیات قرآنی ما رجوع بکنیم و متقین را بخواهیم ماهیتشون رو به دست بیاریم، باید اونجاهایی که متقین را معرفی میکنه با خصوصیاتی که آمده با اون خصوصیات شناخته میشند. گاهی در رابطه با داشتن دیدگاه‌های الهی تعبیر تقوا شده است، اشاره به اون دیدگاه‌های غیبی است که در قرآن کریم در سوره بقره میاد که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و بالآخرة هم یوقنون. اینجا متقین رو عمدتاً به کسانی معرفی میکنه که دیدگاه غیبی دارند و ایمان به یقین و عالم آخرت دارند، که قرآن برای ایشان هدایت هست. یعنی کسی که بخواهد از آلودگی های فکری خارج بشه، قرآن برای او هدایته. اولین و اصلی ترین کسانی که از آلودگی فکری دور هستن، اونایی که ایمان به غیب دارن، به یقین به عالم آخرت دارن. و همینطور آیات دیگری رو هر جا که ملاحظه میکنی با سیاق آیه به دست میاریم که به لحاظ اون بحث اخلاقی کرده آیه یا سفارش عملی که کرده، تقوا را خلاصه اون گونه و متقین را معرفی میکنه. حضرت امام رضوان الله در فرمایشاتشون گاهی یک اصطلاحات خاصی رو هم به کار میبرند که اجمالاً نشان دهنده این است که این مقامات عالیه برای انسان در پیش هست و انسان می تواند به این مقامات عالیه برسه. در این قسمت از بیان تقوا ایشون به لحاظ مراتب معرفتی انسان تقوا را مطرح می کنند. حالا به صورت گذرایی رد میشیم کلام ایشون رو هم برای اینکه خونده باشیم، یه توضیح اجمالی که اگر البته بخواد توضیح داده باشه بشود وقت بیشتری میبره، ما هم خیلی بلد نیستیم. ایشون میخوان که تقوا اگرچه از مدارج کمال و کمالات نیست، ولی بی آن نیز حصول مقامی امکان ندارد، زیرا که مادامی که نفس ملوث به لوث محرمات است، داخل در باب انسانیت و سالک طریق آن نیست. یعنی قدم اول انسان باید از محرمات دوری بکنه تا اینکه در طریق انسانیت قرار بگیره. اما آدمی که تابع مشتهیات و لذائذ نفسانیه است و حلاوت لذائذ در کام اوست، اول مقام کمالات انسانیه برای او رخ ندهد و تا حب و علاقه از دنیا در قلب او باقی است، به مقام متوسطین و زاهدین نرسد و در اتاحب به نفس در کامن ذات است، به مقام مخلصین و مخلصین و محبین نائل نگردد. و تا کسرات ملک و ملکوت در قلب او ظاهر است، به مقام مجذوبین نرسد. اینها که عرض کردم به حال اینا اصطلاحاتی است مربوط به حالات خاص روحی انسان که برای عده‌ای رخ میده. این افراد در حال یک دوری هایی برای اونها، تقواهای مناسب با اون حال براشون در حال رخ میده و این جنبه ها عمدتاً جنبه های معرفتی داره. و تا کسرات اسماء در باطن ذات او متجلی است، به فنای کلی به مقام نائل نگردد. و تا قلب التفات به مقامات دارد، به مقام کمال فنا نرسد. و تا تلوین در کار است، به مقام تمکین نرسد. ذات به مقام اسم ذاتی در سر او تجلی ازلی و ابدی نکند. قرض یه بیان خیلی کوتاهی در این رابطه عرض بکنیم که خلاصه انسان در هر مرحله ای از کمالات معرفتی بخواد قرار بگیره، یک مرحله تقوایی به لحاظ اون مقام برای او باید حاصل بشه. اما اونچه را که برای همگان مورد توجه و اهتمام باید باشد، تعبد خاص به دستورات شرع مقدس است که این رو اصطلاحاً به تقوای عامه تعبیر می شود. در عرفان نظری، در عرفان عملی که اون حالاتی که با عمل برای انسان حاصل می شود اونجا مطرح میشه و محور اون حالات هم باز شدن دریچه های معرفت خدای متعال است به قلب. حالات انسان دسته بندی میشه، مثلا تقوا دسته بندی میشه، صدق دسته بندی میشه، که هر بر حال دسته ای یک اعمال و رفتاری رو بعد از خودشون نشون بدن، که البته گاهی این عناوین با یکدیگر به نوعی تداخل دارند. این که حالا مقامات گاهی 100 تا معرفی شده یا کمتر یا بیشتر، به لحاظ بحث علمی شه که یک تجزیه‌ای در این عناوین می شود، ولا در بحث خودش بحث فنی ترش روشن می شود که این حالات گاهی واقعیتش با هم دیگه تداخل دارند. بعضی از درجات زهد و بعضی از درجات تقوا محل یکی هستند. و همینطور این به حال مقامات متعددی که شمرده می شود، این نه به لحاظ این است که اینها در واقع از همدیگه منفک کرد، این به لحاظ این به حال عناوینی است که به حالات انسان اطلاق میشه و در بحث علمی که در عرفان عملی هم به گونه یک مطالب علمی مطرح میشه که بیانگر تحلیل حالات روحی انسان است. اجمالا این تعبیراتی که حضرت امام رضوان الله علیه اینجا بیان فرمودند به نوعی اصطلاحاتی از عرفان عملی است که نشان دهنده اون حالات مختلف انسان است در رابطه با خدای متعال، که در هر حالی یک خلاصه نحوه تقوایی برای او ظهور پیدا میکنه. لذا بعد از دو مرتبه بعضی از مطالب رو که بیان میکنن به اون مسئله اصلی میپردازن. پس تقوای عامه از محرمات هست و خاصه از مشتهیات و زاهدان از علاقه به دنیا و مخلصان از حب نفس و مجذوبان از ظهور کثرت افعالی، که الان اینها در جای خودش اگه کسی بخواد خط به خط این کتاب رو پیش بره باید توضیح داده بشه که چه بسا از اون حال و هوای کتاب خارج بشین، یک بحث علمی نوعاً صرف میشه. همونطور که خود ایشون هم به آن هر حال توجه دارن و اهتمام دارن، ایشون عمدتاً مباحث اخلاقی رو یک جنبه علمی ابتداییش رو بیان میکنند و بیشتر به جنبه های تذکر و سپس راهکارهای عملی میپردازند. این مسئله بسیار مهمه برای همه ما که اولا بدانیم که معنای تقوا و سپس حقیقت تقوا چی و اون چرا که برای ما در مرحله اول لازمه چیه. نکنی بعضی از مراحل از وقتی که انسان بهش درست اهتمام ببرزه به نوعی بعضی از مراحل بعد هم حاصل میشه. به عنوان مثال اگر کسی بخواد به مقامات معنوی نائل بشه، حب به دنیا به صورت افراطی مانع از آن است. خب حالا ما بشینیم این حب به دنیا را مستقلا کمش بکنیم، اینکه راهکاری جز راهکار عملی نداره. پس راهکار عملیش این است که ما اول به دستورات شرع مقدس اهتمام ببریم، دوری از محرمات بکنیم، اهتمام داشته باشیم که محرمات رو در هر شأنی از شون که هست دوری بکنیم. خود این کم کم این محبت رو نسبت به دنیا و شؤون دنیا جهتش میده، کمش میکنه. قوای انسان یک علاقه هایی داره به امور دنیایی، ما سعی کنیم این قوا رو از راه حلالش به کار ببندیم. اون مواردی هم که شبهناکه به این معنی که مخلوط جنبه حلال و حرامش، اون هم دوری بکنیم. خب نفس رو جلوشه گرفتیم دیگه، از این آلودگی ها باز داشتیم. خب این در مراحل اولیه لازمه برای همه ما. تا این نشاشیم نمیتونیم اصلا ادعا بکنیم مراحل دیگه رو داریم میریم. بعد نفس الان طغیانگره، از این طغیانش ما جلوگیری بکنیم، مواظبت ازش داشته باشیم تا یه مقداری آسون بشه کارهای به حال غیر واجب. ما کار واجب رو بعد نفس رو تحمیل بکنیم تا آسون بشه، کارهای غیر واجب هم بتونه انجام بده، از مکروه دوری بکنیم. خب دوری کردن از مکروهات در هر خلاصه چیزی، خوراکی ها مکروهاتی داره مثلا، پوشیدنی ها مکروهاتی داره مثلا، و همینطور این در مرحله بعد از دوری از محرمات دیگه. وقتی که انسان با ریاضت نفس دوری از محرمات رو تمرین میکنه، این آمادگی پیدا میکنه که بعد دوری از مکروهات داشته باشه. بنابراین ما نباید این اصولی که در کمالات نفسانی ازش غافل بشیم. بله اطلاع از کمالات نفسانی خوبه، برخورد با اصطلاحات و درک این اصطلاحات هم خوبه، به گونه خودش لذت آوره، اما نباید رهزن بشه. همونطور که حضرت امام رضوان الله علیه بارها هشدار میدهند که ارتباط با این اصطلاحات علمی و عملی ما رو سرگرم به خودش نکنه، از اون اصل باز بداره. و گاهی این چنین میشه، رهزن میشه، انسان دل خوش میکنه به این اصطلاحات و تخیل میکنه که این امور رو دارا شده. مصیبت اینجا برای انسان جلوه میکنه. لذا باید ما در ورود توی این مباحث با یک هدف عالی که برای بکار بستن آنها شروع بکنیم به فراگیری این معاره، و همواره نفس رو متذکر بکنیم، سرگرم نشه، چون نفس غفلت بهش آرزو میشه. نکنید امام زمان تو هیچ حدیثی نیست مگر اینکه این تذکرات رو همواره میده، آنکه خودش استاد عرفان نظری و این اصطلاحات رو با چه دقتی به کار می‌بنده، مباحث فلسفی رو در حد خودش مطرح میکنه، مطالب دقیق قرآنی رو بیان میکنن، اما همواره متذکرن، متوجهن که اینها فقط یک ابزاری و حتی اگر کسی دارای مقامات معنوی هم باشه، توجه به این مقامات معنوی داشته باشه، برای او نسبت به بعضی از مراحل بالا حجاب میشه. از تو همینجا میفهمی که و از برای هر یک از این مراتب شرحی است که ذکر آن جز حیرت در اصطلاحات و متحجب ماندن در حجب مفاهیم برای امثال ما نتیجه ندارد و برای هر میدانی اهلی. به هر حال ما اون چرا که مهمه این است که یک حالت نظاره بر نفسمون داشته باشیم. این خیلی سخته. کندوکاو کردن در فهمیدن این اصطلاحات خیلی مهم نیست، سخت هم نیست. در یه مدتی انسان یاد میگیر و میذاری کنار، اما به کار بستن اولین مراحلش خیلی سخت. انسان ملاحظه بکنه که تقوای زبان به چیه، به نگه داشتنش از گناهان متعدد، از ظهور نفسانیت ها از طریق زبان، چشم همچنین، گوش همچنین. لذا حضرت امام رضوان الله علیه به این آیه متمسک می شوند که این آیه بسیار تذکر دهنده است، آیه 18 سوره 8: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله بل تنظر نفس ما قدمت لغد. ای مؤمنین تقوا داشته باشین و باید کسی نگاه کنه که چی میفرسته برای بعد. ایشون سفارش میکنن که انسان بتونه تو این مضمون آیه آخر شب یه توجهی بکنه، یه تنبهی بهش پیدا میشه که من چقدر مواظبت داشتم در روز به این آیه عمل کردم. خب یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله بل تنظر نفس، این برای همه اوقات زندگی انسانه میگه. اگر انسان موفق شد به مراد دقیق اولین مرتبه تقوا و اصلی ترین مرتبه تقوا، قطعا نفسش آمادگی پیدا میکنه که مراتب دیگر رو هم دارا بشه و به گونه ای دارا شده. لذا در یک روایت زهد رو تعریف میکنند، زهد اجتناب از محرمات. یک مرتبه زهد دوری از محرمات دیگه. و همینطور کمالات دیگری با این مرتبه شامل حال انسان میشه دیگه. انسان اگر حرامی از دستش رفت دیگه قصه‌ای نمیخوره، خوشحالم میشه که الحمدلله من به انجام این حرام مبتلا نشدن. به هر حال اون نکته‌ای که ما باید بهش توجه داشته باشیم در مقام عمل این است که این نفسمون رو به دستورات شرع مقدس انفش بدهیم. استقامت در انجام دستورات داشته باشه، تا انس با عالم غیب و لذت از تبعیت از خدای متعال و اولیایش برای او حاصل بشه. تا وقتی که انسان این مرحله رو طی نکنه، هیچگاه ادعای و لذت از معارف الهیه نمیتواند داشته باشه. کسانی بودن که با این اصطلاحات خیلی خلاصه انس داشتن، اون در مقام اول در اون اولیاتش مونده بودن. این اصطلاحات جز وزر و وبال برای اونها نیاوردن. به هر حال هر مقداری علم انسان زیادتر میشه، حجت خدا بر انسان زیاد میشه دیگه. مثلا شاید تو میدانستی چرا تو این مراحل اولیه مانده ای. از این جهت عمده سفارشات قرآن و سنت بر تبعیت از دستورات لازمه شرع مقدس است که در شؤون گوناگون زندگی این دستورات پیاده بشه و سپس دستورات دیگری که شاخ و برگ دستورات لازم است. خدای متعال به حق اولیاش توفیق درک معارف بلند اولیاش رو به هممون عنایت بفرماید. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.